فصل 19 که در آن مرد جوان درباره زندگی از دست رفته فکر می کند. با وجود اینکه منابع مالی جان روز به روز تقلیل می یافت، تصمیم گرفت پیش از نوشتن نسخه جدید فیلمنامه چند روزی به استراحت بپردازد. ساعت‌های مداوم کار روشنفکرانه اعصاب او را شکننده کرده بود. در طول تعطیلات لذت بخش پیش از آنکه دوباره با بار خلاقیت ادبی را به دوش بگیرد، تصمیم گرفت یک بار و برای همیشه ریچل را از زندگی خود حذف کند. احساس کرد که تردیدها و تأسف‌هایش دارد او را از پا در می‌آورد. با دلی پردرد اشیای ریز و درشتی را که از او به یادگار مانده بود، مثل عکس او، دو چک که نقد نشده بودند، نشان طلایی و حلقه نامزدی را که یادآور او و عشق او بود، از کشوی میزش بردارد. با حالتی مقدس برای آخرین بار مثل سرودی مذهبی به فراموش نشدنی گوش داد و بعد سیدی آن را شکست. سرانجام موفق شد که دیگر به او فکر نکند و با تعجب دریافت که 2 ساعت بعد از ظهر همش در فکر او بود. آخر سر به خود نهیب زد که دیگر به ریچل فکر نکند. سوار تاکسی شد و صدای خشدار گلوریا استفان را شنید که ترانه این هم من را می‌خواند. دلش پایین ریخت و صحنه رقص خود با ریچل را در هتل ال کامپاناریو با آن رستوران زیبای مشرف به خلیج آکاپولکو مجسم کرد و فهمید که دارد خودش را گول می‌زند و او را فراموش نکرده است و احتمالاً هرگز فراموش نخواهد کرد. راننده تاکسی برای دومین بار پرسید: کجا داداش؟ از آینه نگاهی به جان انداخت که چشمش پر از اشک شده بود. پیش خود فکر کرد احتمالاً یکی از آن معتاد هاست. هر جایی در منهتن. میخواهم کمی گشت بزنم و دور و بر را تماشا کنم. تماشای آسمان خراشا از پل بروکلین که در دل آسمان میدرخشند همیشه برایش جذاب بود. احساس کرد نه تنها زنی فوق‌العاده و عاشقی پر احساس، بلکه کسی را از دست داده است که میتوانست یک شریک زندگی ایدئال و مادری شایسته باشد برای بچه‌هایی که در تمام عمرش آرزویش را داشت. همچنان که در منهتن میچرخید درباره پوچی زندگی خود فکر کرد. دلش برای ریچل بسیار تنگ شده بود. وقتی او بود همه چیز چقدر خوب به نظر میرسید. او به هر چیز و هر کسی که نگاه می‌کرد زندگی می‌بخشید، چون برخلاف خیلی‌ها او از روی دلش زندگی می‌کرد نه مغزش. هرچند که همین باعث می‌شد تا بتواند هوش و ذکاوت فوق‌العاده‌اش را خوب نشان دهد. تصمیمی سری گرفت، از راننده خواست که برگردد به بروکلین و آدرس ریچل را به او داد و از او خواست اول در مقابل آپارتمان خودش توقف کند تا او حلقه نامزدی را بردارد. دیگر به طور قطع تصمیم گرفته بود یک بار و برای همیشه حقیقت را به او بگوید. حتم داشت که با توجه به لحن صادقانه‌اش او بلافاصله حرف‌هایش را باور خواهد کرد و بعد می‌خواست از او خواهش و التماس کند که دوباره بپذیرد، اما نه از روی ترحم به خاطر مریضیش. شاید عشق عظیم ریچل بتواند سلامتی او را بار دیگر به او بازگرداند. مگر دکتر نگفته بود که بازگشت به حالت اول امکان دارد؟ درست است که نتوانسته بود پیش بینی کند که چه موقع میتواند این اتفاق بیفتد. 1 ماه، 6 ماه، 1 سال. با عشق ریچل میتوانست این عذاب جهنم را آسان تر تاب آورد. او از راننده خواست تا کنار خیابان مقابل در خانه ریچل توقف کند و منتظر بماند. از فکر اینکه می‌خواهد ریچل را دوباره ببیند و صدایش را بشنود قلبش به شدت می‌زد. راننده گفت: البته می‌دانی که فعلاً $44 روی تاکسی متر داری؟ وحشت راننده از این بود که جان به او کلک بزند، هرچند که از یک نفر در صندلی چرخدار بعید بود که بتواند در برود. جان برای مطمئن کردن او گفت: پول را همین الان می‌دهم، و یک اسکناس $50 به طرف او دراز کرد. راننده سعی کرد خوشحالیش را پنهان کند و گفت: مسئله ای نیست، نمیخواد الان پرداخت کنی. همین که کیف را به جیب گذاشت، ریچل را دید که با مردی آراسته حدود 40 ساله از خانهش بیرون آمد. وکیلی که فرانسوی الاصل بود و چند سال بود که در نیویورک وکالت میکرد. اسم او لوی رنو بود. او قبل از دوستی ریچل و جان با ریچل آشنا بود و چند بار هم به او پیشنهاد دوستی داده بود و حتی نامزدی خود را با ویوه ثروتمندی به خاطر او به هم زده بود. اما ریچل به خاطر تفاوت سنی، او تقریبا 2 برابر سن ریچل را داشت. همیشه از این پیشنهاد تفره رفته و از او خواسته بود که یک دوست معمولی برایش باشد. وقتی جان چنین ناگهانی و غیرمنتظره او را ترک کرده بود، لوی رنو به او قول حمایت داده بود و چنان به مهربانی او رفتار کرده بود که ریچل تردیدها را کنار گذاشته و او را پذیرفته بود. جان بلافاصله یاد تلفنی افتاد که به ریچل کرده بود و نتوانسته بود از سر خجالت با او حرف بزند. پس این همان لویی باید باشد که ریچل فکر میکرد دارد با او شوخی میکند. جان نمیتوانست باور کند. احساس انزجار میکرد. مردی که ریچل به جای او انتخاب کرده بود نه تنها بسیار بزرگتر از خودش بود، بلکه با آن ماشین اشرافی و سقف کروکی معلوم بود که بسیار ثروتمندتر از او هم است. لویی با ظرافت و احترام در ماشین را باز کرد تا ریچل در آن بنشیند. جان فکر کرد که ریچل اصلا وقت را تلف نکرده است، اما بلافاصله خود را ملامت کرد که چه کار احمقانه ای کرده بود که دوستیش را با ریچل با آن وضع به هم زده بود و بدتر اینکه او را اخراج هم کرده بود و با این کار ضربه روحی سختی به او وارد ساخته بود. حالا چه انتظار داشت؟ او کاملا حق داشت زندگی خود را بدون ذره مشورت با او دوباره بسازد. آیا پیش از قطع رابطه، پیش از اخراج او یک کلمه هم از او نظرش را درباره خودش پرسیده بود؟ نه، او خود مسبب بدبختی هایش بود و حالا داشت نتیجه ندانم کاری هایش را میدید. ریچل که به نظر کمی چاختر شده بود همچنان زیبا می نمود. جان نگاهشان کرد که سوار ماشین شدند و حرکت کردند. لوی رنو چیزی در گوش ریچل گفت و او از ته دل خندید و دستش را روی شانه لوی گذاشت. این حرکت او دل جان را به درد آورد. این صحنه دلیل کافی به او داد که ریچل زندگی جدیدی آغاز کرده و به ناراحتی جدایشان غلبه یافته است. ناگهان دریافت که دیگر برای همیشه او را از دست داده است. با دلی پر از اندوه از راننده خواست او را به در خانه اش ببرد.